بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى إن شاء الله جلسه 67 بلاغت رو شروع میکنیم رسیدیم به صفحه 159 تقسیم ثانی التقسيم الثاني تقسيمها باعتبار الوسائط الى ثلاثه اقسام. تقسيم كنايه هست به اعتبار واسطه ها، چون از در كنايه انسان از یک مطلبی به مطلب دیگه منتقل میشه. حالا یه وقت هستش که انتقالش واسطه نداره، یه وقت هست واسطه داره. اونجایی هم که واسطه داره ممکنه واسطه ها متعدد باشه، لذا تقسیماتی در این زمینه پیدا میشه. تقسیم اول تلویه و هو لغتن ان تشیر الى غیرک من بعیدن. تلویه اون است که در لغت معناش اینه، این که شما اشاره کنی به غیر خودت از دور، از راه دور اشاره کنی. در اصطلاح چیه؟ در اصطلاح بلاغت کنایتون کثرت فیها الوسائط بین المکنی عنه و المکنی بهی. در اصطلاح کنایه است که زیاد شده درش واسطه های بین مکنی عن و مکنی به. مکنی به اونیه که در کلام شما هست، میگید من کنایه آوردم از مکنی و ان میشه، از سخاوت زید به اینکه در خانه او همیشه باز است. این به این میشه مکنی و به. و میگید زید در خانه اش باز است، این در خانه اش باز است مکنی و به هست. از اینجا میخواید شنونده رو منتقل کنید به سخاوت زید، اون میشه مکنیون ان. واسطه اگر زیاد باشه کنایه ما تلویح میشه، مثل قول شاعر ما یکفی من عیبم فانی جبان الکل محزول الفسیلی. این ما یکو ما یکون بوده، میگه هر عیبی که در من باشد، ما یکن فی من عیبن. اینجا یکو یکن بوده، اون وقت اسم این من عیبنه، یعنی آنچه که باشد، هر چه که باشد از عیب، یعنی هر عیبی. ما یکو عیبون، ما یکون عیبون، اینطوری بوده. مای شرطی است دیگه، هر عیبی که فیه در من است. این عیبون اسم کانه بوده، فیه خبرش. حالا من زایده آمده برای تأکید، با این حال عیبن محلن مرفوع هست، اسم کانه هست. خب هر عیبی که در من باشد، ولی من فانی پس همانا من، یه هر عیبی داشته باشم این خصوصیت رو دارم که سگ من ترسوست. ترسو بودن سگ کنایه از سخاوتمندی و اینکه افراد به خانه او خلاصه رفت آمد میکنن. جبان الکلب، جبان صفت مشبه است. فانی جبان الکلب، ان یا اسمشه، جبان الکلب مضاف مضاف الیه خبرش. جبان الکلب یعنی ترسو، جبان یعنی ترسو، کلب یعنی سگ، یعنی جبان هست سگ من. محزول الفصیل، محزول یعنی لاغر، فصیل به بچه شتر میگن، بچه شتر من هم لاغر است. حالا اینجا جبان الکل و مهزول الفصیل اینجا کنایه از سخاوتمندی این شخصه. چطور سخاوتمندیه؟ میفرماید فئن بین جبن الکلب و هزال الفصیل و بین الکرم اکثر من واسطتن. بین ترسو بودن سگ و لاغر بودن بچه شتر که این مکنیون بهه، و بین کرم که مکنیون انه، بیشتر از یک واسطه هست. حیث ان الذهن ينتقل من جبن الكلب عن الحرير الى دوام ردعه و تعدیبه، ذهن منتقل می شود از ترسو بودن سگ، از ترسو بودن به چی منتقل می شود؟ الا، منتقل می شود الا. این الا جار و مجرور متعلق به ینتقلوس، منتقل می شود الا دوام رد. ولی ان الحریر متعلق به جبنه، یعنی می ترسد سگ از پارس کردن. حریر به صدای سگ میان، اون وقت ترس سگ از پارس کردن یعنی یه کارش کردن که تعدیبش کردن، تعلیمش دادن، گفتم پارس نکن افراد رو که میبینی، این دیگه میترسه از صاحبش که بخواد پارس کنه. پس این ان الحریر رو اشتباه نکنید، بزنید به جبن. اون وقت من جبنه جار و مجرور بزنید به ینتقل، یعنی منتقل می شود از این، مثل اینکه میگید ذهب تو من تهران یا سافر تو من تهران الى قم، از تهران به قم. حالا اینجا میگه منتقل می شود از ترس سگ از پارس کردن، حالا از ترس سگ منتقل می شود به دوام ردع سگ. این ردعهی هی برمیگرده به همون کلب، رد یعنی من، به دوام من منتقل می شود، یعنی دائما اینو منعش کردن، گفتم پارس نکن، این دائما منعش کردن. پس از این که میگه سگ من ترسوست، یعنی دائما اجازه پارس کردن و حمله کردن به افراد به او داده نمیشه. دوام رد و تعدیب یعنی ادب کردنش، که ما اون رو تعدیبش میکنیم این سگمون رو. خب حالا این سگ ما که دائما منعش میکنیم، چرا منعش میکنیم؟ یعنی در شبان روز دائما منعش میکنیم از اینکه متعرض افراد بشه. معلومه که مهمان ها زیاد رفت آمد میکنن، ولی اگر یک سگی در یک خانه یا باقی باشه که هیچ سالی ماهی کسی درش رو نمیزنه، لزومی نداره که انسان اون سگ رو من کنه. و منهو برمیگرده به از دوام رد، یعنی از دوام من ذهن منتقل میشود. این منهو باز به ینتقلو متعلقه، منتقل میشود از اون دوام من به کسرت قادمین الى دار سیده، به کسرت آیندگان. قادم یعنی کسی که میاد، مهمان، مهمانان به خانه سید اون کلب، یعنی به خانه آقای اون سگ. خب حالا زیاد بیام مگه چیه؟ این نشون میده که این آقا مهمان نوازه. و منه الا کرم سید، و از این کسرت قادمین به کرم سید منتقل میشه. شما بفرمایید که چرا منها رو نگفت منها؟ مگه منها نمیخوره به کسرت؟ کسرت مؤنثه دیگه، باید بگه و منها الی کرم سید. نه، حالا کسرت چون حالت مصدری داره، مذکرم بهش میشه برگرده. یکی هم این که کسرت چون اضافه به مذکر شده، کسب مذکر بودن کرده و منها میتونیم بگیم، و منها یعنی از کسرت قادمین به کرم سید. خب حالا خلاصه ایشون خواست چی بگه در این تلویح؟ میخواد بگه این یک کنایه ایست که واسطه هاش زیاده، از ترس سگ باید منتقل بشیم به یه چیزی، از اون منتقل بشیم به یه چیزی، از اون منتقل بشیم به یه چیزی. مثل اینکه شبیه این گفتن که زید خاکستر خونش زیاده. قدیم که مثلا غذاها رو با هیزم میپختن، خب خاکستر که زیاده معلومه که آتش زیاد روشن شده تو خانه زید. آتش زیاد کنایه از این است که غذا زیاد پخته شده. غذای زیاد کنایه از این است که خب مهمان و خورنده غذا زیاد بوده. کثرت مهمان کنایه از این است که بله این مهمان زیاد داشته. یا مثلا در زمان ما بگیم که همیشه مثلا گازشون، فرشون، مثلا اجاق گازشون روشنه، مثلا پول گازشون زیاد میاد، تا منتقل بشیم به این که این خب مهمانش زیاده. بله بعد میفرماید که از لا یزدهم الناس الا علی المنهل العذب، زیرا مردم ازدهام نمی کنند مگر بر منهل عذب. عذب صفت مشبه است به معنای شیرین. منهل یعنی موضع شرب، یعنی اون چشمه، جایی که آب میخورن. یعنی مردم ازدهام نمی کنن مگر بر محل آب شیرین. و نبع دائم، نبع به معنای اون آبی که از زمین میجوشه، آب نابع یعنی جوشنده، همون چشمه میشه. و نبع بله علی المنهل العذب و نبع المعطاء، یعنی چشمه بخشنده. معطاء یعنی بسیار بخشنده، صيغه مبالغه است. بعد این شعر رو میاره میگه، میگه تزدهم القصاد و فی بابهی، ازدهام میکنند قصاد، جمع قاصد، مثل اینکه میگیم کاتب، کتاب، تاجر، تجار، فاسق، فساق، اون وقت قاصد، قصاد. قصاد یعنی قاصدین، قصد کنندگان او ازدهام میکنند در خانه اش. فی بابهی یعنی در در خانه او ازدهام میکنند. بعد میفرماید ول منهل العذب کثیر الزحام، و منهل یعنی جایگاه آب نوشیدن، العذب که اون جایگاه آب یعنی آب شیرین باشه، کثیر الزحام یعنی کثرت ازدهام معمولا اونجا هست. خب زحام یعنی مزاحمت، مثل قتال، زاهمه یا زاهم و مزاهمه، و زهام مثل قاتله یا قاتل و مقاتله و قتال. کثیر الزهام است یعنی کثیر الازدهام است. البته قاصد، قصاد جمع قاصد هست. قاصد دو تا معنا میده، یکی به معنای قصد کننده که میشه قصاد، میشه قصد کنندگان. یک معنای قاصد یعنی گرسنه که میشه گرسنگان، یعنی ازدهام میکنن گرسنگان در خانه او، در بر در خانه او، و موضع آبی که شیرین باشه کثیر الازدهام خواهد بود. بعد میفرماید که و کز الحال فی هزل الفصیل، میگه حال یعنی وضعیت، میگه وضعیت در اون مثال بعدی هم همینه. هزل یعنی لاغری، فسیل هزم مستر دیگه یعنی لاغر بودن، فسیل یعنی بچه شتر. حالا میگم فلانی بچه شترش لاغره، یعنی شیر مادرش رو نمیخوره. خب پس شیر مادر به کجا مصرف میشه؟ چون مهمان زیاد میاد این شیر شتر رو میلوشن و میدن به مهمانها. و این که مهمان زیاد میاد و شیر شتر رو باید دائما بدوشن به مهمان ها بدن، این نشانه این است که اون آقا آدم کریمی هست. این تلویح شد. دومی رمز است. رمز چیه؟ و هو لغتا ان تشیر الى قریب منکه. اون تلویح اون بود که اشاره کنی به چیزی که از تو دور است، ولی رمز اون چیزی است که اشاره کنی به چیزی که به تو نزدیک است. منتها خفیتن، خفی فعیل به معنای فاعله، یعنی به صورت مخفی. خفیتن هم اگر بخونیم یعنی پنهان. اگه خفیه بخونیم حالت مصدری معنا میکنیم، یعنی پنهانی. اشاره کنی به نزدیک خودت، یعنی به چیزی که نزدیک تو هست، منتها اشارت خیلی آشکار نباشه. مثل اینکه یه نفر بغل دست تو نشسته، تو میخوای به اشاره بگی این همون آقاییه که مثلا من تعریفشو میکردم، مثلا در خوبی یا مثلا در بدی. اون وقت به اون مخاطبت که اشاره میکنه یواشکی چشمتو مثلا اینطوری میزنی که این اشاره به نزدیکه، ولی اون اشارش مخفیه. خفیتن یعنی اون اشاره اشاره مخفیست، یا خفیتن یعنی در پنهانی. به نحو شفت اول حاجب، مثلا با لب اشاره میکنی، شفه یعنی لب، حاجب یعنی با ابرو مثلا اشاره میکنی، ابرو تو اینطور اینطوری میکنی طرف مثلا بفهمه. خب این لغتن. حالا در اصطلاح چیه؟ کنایتون قلیلت الوسائط، کنایه ایست که واسطش کم است. حالا یا واسطه اصلا ندارد، یا واسطه اگر دارد واسطه هاش طولانی نیست، مثلا یه دونه دوتا واسطه مثلا بهش بخوره، منتها لزومش مخفیست. گاهی ملازمه هست، مثلا ورز کنید که ملازمه هست بین این که کسی خاکستر خونش زیاد باشه با این که مثلا غذا زیاد میپزند و مهمان زیاد میاد، و این ملازمش رو همه میفهمند. ولی گاهی ملازمه ملازمه است که همه کس فهم نیست. پس خفی هست یعنی مخفی هست، خفی یعنی مخفی، مخفی هست یعنی پنهان شده، پس این فعل به معنای مفعول میشه. مخفی هست اون ملازمه و لزومش. مثال بزن، مثل این قول خداوند اهل لکم لیلت الصیام الرفث الى نسائکم، حلال شده بر شما شب ماه رمضان رفث یعنی همخوابگی با زنانتان. خب البته یه بحث فقهی هست که میگن که شب اول ماه یعنی هر ماهی باشه عمل زناشویی کراهت داره، به جز ماه رمضان که کراهت نداره به دلیل این آیه شریفه که کراهت رو برداشته، میگه اهل حلال شده. اون وقت از روایات استفاده میشه که این آیه شریفه نه تنها بیانگر حلیت است، بیانگر استحباب هم هست. به لحاظ این که انسان در ماه مبارک رمضان میخواد مشغول عبادت و اینها بشه و دیگه باید از این جهت در واقع دغدغه‌ای نداشته باشه، شاید این جهت یا جهت دیگه، اهل به معنای مستحب فقها فرمودن شب اول ماه مبارک رمضان. اون وقت اینجا ایشون میفرماید که این رفث از نظر لغوی معنای عمل زناشویی نمیده، یک کنایه است. و در لغت هم من نگاه کردم اصلا همچی چیزی، حالا حداقل در المنجد که نگاه کردم، اصلا معنای همخوابگی یا عمل زناشویی نداره. رفث فقط در حد به اصطلاح قول فحش نوشته، حیث جعل الرفث، قرار داده شده رفث، که این رفث از نظر لغوی و هو فی الاصل قول الفحش، که حرف زشته، حرف ناشایسته. این رفث که حرف ناشایسته کنایه از کنایتون عن الجماع، یعنی کنایه از همبستر شدن قرار داده شده. و ذهنو ینتقل منه الی، خب منتها از سخن زشت انسان علل قاعده منتقل نمیشه به عمل زناشویی. مثلا بگیم فلانی با فلانی مثلا حرف زشت با هم میزنن، این هیچ انتقالی تو این دیده نمیشه. حالا چطوری منتقل میشه؟ یه رمز و راز خاصی هست که حالا عرض میکنم. ینتقل الی به تأملن، یعنی یه دقتی میخواد، کسرت وسائط هم نداره. خب البته حالا شاید کسرت وسائط هم تو این مثال، حالا من بیان کنم ببینیم کسرت وسائط هم هست یا نیست. حالا عرض میکنم البته فحش رو نباید ما ناسزا معنا کنیم. در فارسی فحش به معنای ناسزا گفتنه، مثلا فلانی به من فحش داد، اگر کسی به کسی فحش بده مثلا اینطوری میشه. بعضی از لغت ها در زبان فارسی و در زبان عربی به کار میرن، منتها این که یه لغتی هم در فارسی رایجه هم در عربی رایجه، این نباید ما رو گول بزنه که پس معناشون یکیه. گاهی ما فارسی زبان ها به خاطر این که این لغت هم در فارسی رایجه هم در عربی رایجه، اون وقت معنایی که میکنیم، برداشتی که میکنیم، مثلا در یک کلام عربی یک لغتی به کار رفته، نه اینکه ذهن ما با اون لغت آشناست، اونو یه جوری معنا میکنیم که در فارسی مردم میفهمند، در حالی که منظور اون نیست. یکی از این لغتها کلمه فحش است. فحش در فارسی به معنای ناسزاست، ولی در عربی به معنای حرف زشت است. مثلا حرفی که، نه اینکه حالا فحش کسی به کسی بده ناسزا بگه، حرفی که مثلا شایسته اون مجلس نیست که انسان بزنه، همچه حرف جالبی نیست، به این میگن فحش. انسان کراهت داره از اینکه این حرف رو هر جا بزنه، به این میگن فحش. یعنی که ما میگیم حرف زشت به اصطلاح. یه وقت مثلا به بچه میگیم حرف زشت نزن. این حرف زشت این مراتب هم داره. ممکنه مثلا یه نفر به یک بزرگی بگه تو آمدی، بگیم حرف زشت نزن. آدم نمیگه تو مثلا، حالا حتی همینم هم زشت. آره، این فحش نیست. فحش در عربی سب بهش میگن، ناسزا. مثلا میگن که سب نکنید. در قرآن هستش که مشرکین رو، بت‌هاشون رو سب نکنید، ناسزا نگید، که اونا هم مثلا برگردن ناسزا به خداوند بگن. و در رابطه با بعضی فتاوا هم که گفتن که سب نکنید، مخالفین خودتون رو سب نکنید. باز البته سب با لعن فرق داره. حالا بحث ما فعلا سر این هستش که یه وقت اشتباه نشه که فحش رو به معنای ناسزا معنا نکنیم، که اگر ما در امتحان گفتیم این که به اصطلاح جمله رو معنا کنید، شما معنا کردید که گفتید که در اصل معنای ناسزاست، اون وقت نمره نمیگیرید. اون وقت مثال های دیگه هم هست که تو اون کتاب به اصطلاح المنتخب من النصوص یه مقدمه ای داره، بخش اولی داره، نمیدونم حالا شما خوندید یا میخونید، اونجا این لغت ها آورده شده تعدادی. مثلا فرض بفرمایید که کلمه مهین، مهین در فارسی یه معنا میده، در عربی یه معنای دیگه میده. مهین در عربی یعنی پست، آدم پست رو میگه. در فارسی یعنی آدم بزرگوار، آدم بزرگ، که فؤاد کرمانی هم یک شعری داره در مدح حضرت زهرا علیها السلام: ای مهین بانوی نه خانه خلاق قدم. بله، آخرش دختر به اصطلاح رسول مدنی خاتم، که شعر بسیار راقی و مهمی هست. حالا منظور من این استش که، یا مثلا کلمه طوفان، طوفان ما در فارسی میگیم طوفان فلان جا رو خراب کرد، طوفان یعنی با تند باد، ولی در عربی طوفان به معنای سیل هست، که در داستان حضرت نوح این استش که طوفان آمد. طوفان آمد نه که یعنی باد آمد، یعنی آب آمد. این لغت ها رو باید با هم دیگه اشتباه نکنیم. حالا خداوند متعال بسیار لطیف و عفیف اینجا حرف زده. چطور؟ گفته که حرفای فحش اینجا به معنای حرف زشت، حرفی که زشت، تازه نه به اون معنا که زشت باشه، حرفی، حرف خصوصی به اصطلاح. گاهی ممکنه که یه حرفی بین دو نفر که هستن خصوصیه و بین اونها زشت نباشه، ولی این رو در یک جمع دیگری اگر نفر سومی اضافه بشه دیگه چیه؟ زشت هست. خب گاهی حرفای بین زن و شوهر رد و بدل میشه که این حرفا رو تو جمع خانواده نباید بگن، در بین بچه ها، و تو جمع های بیشتر از خانواده هم به طریق اولا نباید بگن. ولی دو نفر اگر باشن، اونم محرم با هم دیگه، زن و شوهر باشن، این حرف اشکالی نداره. حالا اینجا فحش یعنی اون حرفی که شما به صورت خودمانی میزنید. خب حرف خودمانی، حرف خودمانی حلال شده. خب حرف خودمانی که حرام نبوده که حلال بشه. چرا؟ چی میخواد بگه؟ خب از حرف خودمانی انسان منتقل میشه به چی؟ حرف خودمانی رو کجا میزنن؟ حرف خصوصی به اصطلاح. حرف خصوصی رو جایی میزنن که کسی نباشه، جز زن و مرد، جز زوج و زوجه، شخص دی سومی حضور نداشته باشه، این حرفو اونجا میزنن. خب پس این فحش که به معنای حرف خودمانی، حرف خصوصی است، حرف خصوصی کنایه از خلوت است. خب خلوت کنایه از چیست؟ خب حالا فرض کنید که دو نفر هستن، شخص دیگری هم نیست. خلوت رو معمولاً افراد زمانی خلوت میکنن که به اصطلاح بخوان عمل زناشویی انجام بدن، و اون از اون خلوت، پس از فحش انسان منتقل میشه به خلوت، از خلوت منتقل میشه به عمل زناشویی. حالا یا شما بفرمایید که نه، دو واسطه نمیخوره، مستقیما از حرف خصوصی منتقل میشه به عمل زناشویی، که این در واقع یه واسطه خورده، حالا بنابر اون توضیحی که ما دادیم، یا دو تا واسطه خورده. حالا واسطش ایشون میفرمایید که کم است، ولی ملازمش مخفی است. خب این هم از این. میفرماید که این دومی شد. سومی الایماء و الاشاره و هی کنایتون قلیلت الوسائط. میگیم که خب این که همون بالایی شد، که اون بالایی هم کنایتون قلیلت الوسائط. میگه نه، بقیهش رو گوش کن. واضحت اللزوم، اون بالایی خفیت اللزوم بود، این واضحت اللزومه، یعنی واسطش کمه، لزومش هم آشکاره. مثل این که بگیم که اوما رأیت المجد القا رحله، مثل این که مثلا بگیم که اسرائیل مثلا در خانه زید اتراق کرده، در خانه زید ساکن شده. خب این لزومش واضحه دیگه، یعنی افراد زیادی از خانواده زید مثلا طی سال گذشته مردن، این واسطه نمیخوره، واسطه اصلا کمه یا یه دونه است، یعنی وجود اسرائیل در اونجا کنایه از قبض روح و مرگ هست. اون وقت لزومش هم واضحه، واسطش هم زیاد نیست، یعنی اصلا واسطه نداره، یه مکنیون به هست و یه مکنیونن، گاهی واسطه نداره گاهی یک واسطه داره. بله، اوما رأیت المجد، یا مثلا میگیم وجود اسرائیل کنایه از قبض روحه، و یعنی ثبوت اسرائیل کنایه از کسرت قبض روحه، کسرت از قبض روحه کنایه از کسرت مثلا مرگ هست. مثلا اوما رأیت المجد، حالا در یک دهی یادم میاد که یه وقتی افراد زیادی گفتن که در یک سال مرده بودن، مردم احساس کرده بودن که یه مشکلی پیش آمده، بعد مثلا یه مقدار گاو و گوسفند و شتر و اینها قربانی کردن و به عنوان صدقه دادن تا این مثلا کثرت مردنها یه مقدار تخفیف پیدا کنه، و تخفیف هم پیدا کرد. خب این احتمال هم البته این جور چیزا هم هست دیگه. اوما رأیت المجد القا رحله فی آل طلحت ثم لم یتحولی، آیا ندیدی که بزرگی و بزرگواری القا رحله، یعنی زمین گذاشته و پایین آورده، القا یعنی القا کرده گذاشته، رحل خودش را، یعنی بار و توشه خودش را در آل طلحه، یعنی مجد آورده توشه خودش رو، مثل اینکه بگیم زید اونجا به اصطلاح اتراق کرده، توشه خودش رو اونجا گذاشته، مجد آمده بار و بنه خودش رو در آل طلحه گذاشته. ثم لم یتحولی، سپس از اونجا هم حرکت نکرده، تحول انتقال پیدا، لم یتحول یعنی لم ینتقل، یعنی از آل طلحه هم نرفته. این کنایه از دوام به اصطلاح کرامت و بزرگواری در خانواده، خاندان طلحه است. حیث شبه مجده، یعنی شبه اون شاعر مجده، یا میتونید بخونید حیث و شبه المجدو، یعنی در این شعر تشبیه شده از بزرگی به رجلن، به یک شخصی، لهو رهلون، که یک توشه ای داره، علا طریقت الاستعارت المکنیه، این به طریق استعاره مکنیه، که قبلا بحثشو گفته بودیم که استعاره مکنیه چیه. ثم جعل القاء الرحل فی، یا جعل شاعر، اگه جعل خوندیم القاء میخونیم، اگه جعل خوندیم القاء میخونیم، سپس قرار داده شده پایین گذاشتن، افکندن یا گذاشتن رحل، رحل یعنی توشه، در آل طلحه کنایه از اثبات اون توشه برای اونها، یعنی دائما اونجا هست این توشه، و لزومه هنا واضح، ملازمه واضح است، لأن المجد صفتون، زیرا یک مجد بزرگواری یک صفتی است، لابد لها من موصوف، صفت بدون موصوف نمی شود، چون صفت اسم معناست دیگه، اسم ذات نیست، اسم معنا حتما باید، مثلا بگیم سرما، سردی، ببخشید سردی، گرمی. خب گرمی باید یه لباسی باشه، مثلا بگیم این پتو گرمه، هوا گرمه، آب گرمه، آب سرده. سردی این صفت دیگه، صفت بدون موصوف نمیشه. مثلا میگیم مریض، مریض حتما مرض، به اصطلاح مرض یک صفته، مرض، مریض بودن، مریض شدن حتما یک شخص میخواد، یا انسانی باشه یا حیوانی باشه، ولی مریضی رو نمیتونیم جدا کنیم. پس کرامت، بزرگواری حتما یک شخصی باید باشه که بزرگوار باشه. لأن المجد صفتون، مجد یک صفتی است. لابد لها من موصوفه، یعنی بد یعنی چاره، لا لای نفی جنس، یعنی لابد موجودون، یعنی بدی نیست برای اون، چاره نیست برای اون مجد از موصوف، یعنی موصوفی میخواد. فاذا القى رحله فيهم، وقتی که بزرگواری میاد در خانه اینها، بار و توشش رو زمین میذاره، لازم قیامه بهم، لازم میآید که وجود پیدا کند این صفت بهم، یعنی به وسیله آنان، یعنی این صفت اگه بخواد وجود داشته باشه تو اون خانه، باید به وسیله افراد اون خانه وجود داشته باشه، یعنی افراد اون خانه دارای بزرگواری باشن. خب اینم جلسه 67 انشالله جلسه بعد التقسیم الثالث. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.